بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلس ولأن أعضاءهم أجمعين. خطبه شعبانیه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آنگونه که در متون روایی ما نقل شده، ناقل اولش حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه هستند، ولی نعمت خراسانی ها بلکه ایرانی ها و بلکه قوس و قیاس همه امت اسلام. اون بزرگوار خطبه رو از پدران بزرگوارشون تا میرسه به امیر مؤمنان سلام الله علیه نقل کردن. خطبه این گونه آغاز میشه: ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. ای مردم، ماه خدا به شما روی آورد، ماهی که پر است از برکت و پر است از رحمت و آمیخته است با مغفرت پروردگار متعال. اگر توفیقی باشه نسبت به این خطبه یه توضیحات مختصری رو محضر عزیزان خواهیم داشت. این اولین جمله که الان خدمتون قرائت کردیم، اولین نکته اینه که قد اقبل الیکم شهر الله. شما گاهی اوقات برای به دست آوردن یک گنجی، برای به دست آوردن یک فضیلتی، برای تحصیل یک هدف بزرگی اقدامات مهمی رو انجام میدید تا خودتون رو به هدف برسونید. اما گاهی اوقات شما در کنار خانه نشسته اید و بدون اینکه شما اراده کنید اون هدف بزرگ به سوی شما میاد و این نکته بسیار حائز اهمیته. در موضوع ماه مبارک رمضان، این ما نیستیم که فعالیت کردیم برای اینکه بتوانیم ماه رمضان پیدا کنیم، این ماه مبارک است که به ما رو آورده است. قد اقبل الیکم شهر الله. پس ما در اینجا نقش اساسی نداریم، ما فقط پذیرنده هستیم، ما حالت انفعالی داریم، ما پذیرنده این لطف زیبای خدای متعال هستیم که این ماه به ما رو آورده. لذا قبل از هر چیزی نسبت ماه مبارک رمضان باید شاکر لطف خدا باشیم که الحمدلله که یک سال دیگه بر عمر ما افزوده شد و ماه رمضان رو دریافت کردیم. در حقیقت این لطف خداست که به سوی ما آمده. تعبیری که حالا تعبیر قشنگی نیست، اما در بین افراد که اینقدر به کار میبرن، یعنی فلانی شانس بهش رو آورده، نمیگن خودش شانس پیدا کرد، میگن تلاش کرد تا به اون شانس برسه، میگن شانس بهش رو آورده. انگار اینجا هم قد اقبل الیکم شهر الله. شما توی خونتون نشسته بودین، دنبال چیزی هم نبودید، خدا عنایت کرده این ماه رو به سوی شما فرستاده. ماهی که چی هست؟ این ماهی که پر است با برکت و رحمت و مغفرت، یعنی آمیخته است با برکاتی که در بقیه ماهای سال این برکات در زندگی شما دیده نمیشه. رحمت و لطف و محبت و مهربانی خدا و مغفرت و پوشش گناهان شما. حالا چون این بحث رحمت و مغفرت و همچنین خود برکت در ضمن ادامه خطاب خواهد اومد، یه شرح این الان وارد نمیشیم، فقط همین مقدار که ما باید شاکر لطف الهی باشیم که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و فراموش نشه که این لطف الهی به توسط ولی خدا به ما میرسد. هر نعمتی که به ما میرسد از کانال ولی خدا میرسه. لذا ضمن این که بایستی سجده شکر به جا بیاریم برای دریافت ماه مبارک رمضان، در ضمن این وظیفه یادمون نره که بایستی شاکر باشیم از واسطه نعمت حضرت بقیت الله ارواح و نافدا، و در این شروع ماه مبارک رمضان از خدا بطلبیم توفیق خدمتگذاری به آستان قدوسی صاحب الزمان ارواح و نافدا و اجداد طاهرینشون رو. خدا همه شما رو موفق بفرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دومین قسمت بحث پیرامون خطبه شعبانیه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست که با این عبارت شروع میشه: شهرون هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات. می‌فرمایند ماه رمضان در نزد پروردگار برترین ماه‌های ساله، یعنی در بین 12 ماه ماه‌های قمری هیچ ماهی به ارزش ویژه ماه مبارک رمضان نمی‌رسه. ادامه مطلب به مقداری حساسیت بیشتر رو بیان می‌کنم. ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات. روزهای این ماه بهترین روزهاست در بین تمام روزهای سال. شبهای این ماه عالی‌ترین و زیباترین شبهاست در بین تمام شبهای سال. و ساعات این ماه بهترین ساعات در تمام روزگاران است. میدونید کلمه ساعت در لغت عرب به پاره ای از زمان اطلاق میشه، نه اون ساعت ما در فارسی مجموعه 60 دقیقه. در واقع میخوان بفرمایند شاید منظور این باشه که شما لحظه به لحظه این ماه رو باید قدر بدانید، نه فقط شبهای قدرش رو، نه فقط شبهای جمعهش رو، نه فقط شبهای خاصی که درش مطالب مستحباتی درش وارد شده، نه، لحظه به لحظه این ماه رو باید قدر شناسی کنیم. شاید به تعبیر دیگه بشه بتوان گفت که منظور از این فرمایش این هست که اقتنم الفرص و انها تمر مر الصحاب، آن به آن و لحظه به لحظه فرصتهای ماه مبارک رمضان رو قدر بدونید که اینها از دست شما می رود آنگونه که ابرهای آسمان از نزد شما دور می شند. در هر حال دقت در بهره وری از این ایام و ساعات و لحظات مطلبی است که نباید مورد غفلت واقع بشه. یعنی اگر ما وداع حضرت سجاد سلام الله علیه رو در پایان این ماه در صحیفه سجادیه مطالعه کنیم، خواهیم یافت که چقدر این ماه ماه پر ارزشی است که امام سجاد سلام الله علیه در فراق و جدایی از این ماه اونگونه به درگاه خدا ناله می کنند و به درگاه شکواییه می برند که ما داریم از این ماه جدا می شیم. برحال مهمترین بحث این قسمت قدر شناسی و ارج نهادن در هر لحظه و هر ساعت این ماهه، و مسلم تو این لحظات و ساعات یکی از بهترین و عالی ترین که کارهایی که می شود انجام داد که مقابل قیاس با سایر مستحبات نیست، خدمتگذاری به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست، و به خصوص برای کسانی که از الان کمر همت بستن برای اینکه خودشون رو برای مراسم قدیر آماده کنند، ماه رمضان یکی از بهترین زمانهایی است که می شود بار معنوی خودشون رو ببندند تا انشاءالله توفیق خدمتگذاری بیشتری برای ساحت قدوسی و مقدس حضرت امیر المؤمنان سلام الله علیه پیدا کنند. انشاءالله خدای متعال به همه ما این توفیق رو عنایت بفرماید و همه ما رو بر سر
سفره خدمتگذاری اهل بیت میهمان در بیان و ترجمه خطابه شریفه شعبانیه بودیم. قسمت سومین جمله هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در این عبارات می‌فرمایند که این ماه ماهی است که شما به میهمانی خدا دعوت شده اید و از اهل کرامت خدا قرار گرفته اید. باز زیبایی مطلب اینه که نه اینکه ما تلاشی کردیم و نتیجه تلاشمون این باشه، لطفی از جانب حق متعال که نصیب امت پیامبر خاتم می شود در این ماه مبارک که مهمان خدا هستند. خب در باب مهمانی دستورات بسیار زیادی داریم. دعیتم فیه الی ضیافت الله، در این ماه شما مهمانی دارستیم. چه مهمانی؟ مهمانی الهی. در بحث مهمان در روایات مفصل داریم، در زیر کلمه ضیف احادیث متعددی داریم که شرایط مهمانی و مهمان نوازی چیست. اون چی که جمع‌بندی احادیثه اینه که صاحبخانه نبایستی به تکلف بیفته، در حد توان صاحب خانه پذیرایی از مهمان لازمه و نه بیشتر. خب اگر من و شما بخوایم مهمانی انجام بدیم، قطعا با امکانات محدود میخوایم اقدام کنیم. اما اگر خدای غنی بی‌نیاز، خدایی که قدرتش، تواناییش و همه کمالش لایتناهی و فوق ما لایتناهیش که ما عقلمون به اونجا نمیتونه برسه، این خدا اگر بخواد مهمانی کنه چگونه مهمانی میکنه؟ تا تصور کیفیت مهمانی پروردگار برای ما واقعا سخت و نشدنی است. خب پس ما قدر این بدیم که یک چنین میزبانی در این ماه در ما مهمان نوازی میکنه و وعده کرده است که این مهمانی رو تا عید فطر ادامه بده. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، در این ماه شما مورد اکرام خدا قرار میگیرید. باز هم این نه به اختیار ما، که به لطف پروردگار متعال انجام میشه. خب خدای متعال در این عالم هستی اولیایی دارد که اونها مظهر صفات کمالیه پروردگار هستند و اون این 14 نور مقدسند، صلوات الله علیهم اجمعین. لذا ما همین تعبیر این که ما مهمان هستیم برای ائمه هم به کار میبریم. من جمله شما در زیارت روز جمعه صاحب الزمان ارواح ناصدا اینجور میخونیم: هازا یوم الجمعه، امروز جمعه است. و هو یوم کل متوقع و فیه ظهورک و الفرج و فیه للمؤمنین علی یدیک. این روزیست که همه چشم به راه ظهور شما هستند و چشم به راه فرجی که برای مؤمنین به دست مقدس و مبارک شما انجام میشه. و قتل الکافرین به سیفک، روزی که در روز جمعه که قیام شما انجام میشه آغاز انتقام گیری از کافرین خواهد بود. و انا یا مولای فیه ضعیفک و جاروک. و یا صاحب الزمان، در این روز جمعه من پناهنده به شما هستم و مهمان شما هستم. من به پناه شما اومدم و به مهمانی شما اومدم. یعنی معلوم میشه که از ناحیه خدا هستند بزرگانی که اینها مهمان نوازی میکنن از بندگان خدا. و انا فیه و انا یا مولای فیه ضعیف و جاروک و انت یا مولای کریم من اولاد الکرام و مأمور به ضیافت و اجاره. و شما هم کریم هستید و کریم زاده اید، از اولاد کرام هستیم. باز دقت کنید در همون کتابه داشتیم که جوئل کن فیه من اهل کرامت الله، اینو باز بحث کرامت مطرحه. شما کریم و کریمزاده هستید، بعد نتیجه چی؟ و مأمورون به ضیافت و اجاره، از ناحیه خدا هم فرمان در انجام این کار دارید. فعذفنی و اجرنی، پس من رو مهمان کنید و به من پناه بدید. صلوات الله علیک و علی اهل بیتش از طاهرین. شاید مناسب هم بود که روز پنجشنبه است این تذکری باشه برای فردا که روز جمعه است، میخوام این زیارت رو انشاءالله توفیقی باشه باشیم بخونیم، با این توجه بخونیم. انتهای این زیارت یه بیت شعر از مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه نقل کردن که با تأیید بر همین کلامی که عرض کردیم، که عبارت این است: نزیل که حیث و متجهت رکابی و ضعیف که حیث و کنت من البلاد، من هر کجا که باشم به شما، به سمت شما باید رو بیاورم و هر شهری که باشم از شهرهای جهان باز هم مهمان صاحب الزمان هستم. پس ما نه فقط جمعه، در تمام لحظه به لحظه ایام سالمون مهمان حضرت بقیت الله ارواح ناصدا هستیم. و اگر قرار باشه که مهمان کاری کنه که صاحب خونه بیشتر به او توجه کنه، یکی از راهاش اینه که وقتی میاد توی مهمانی بیکار ننشینه، به حد خودش کمکی به اون میزبان برساند، در حد خودش، در حد توان ناچیز خودش یک کاری انجام ده برای میزبان. قطعا مهمانی که این گونه عمل میکنه بیشتر مورد محبت صاحب خونه قرار میگیره. لذا اصل خدمتگزاری به صاحب الزمان ارواح ناصدا و اجداد طاهرینشون از این حیث میتونه در این مهمانی عامل توفیق بیشتری برای مهمانان باشه و عامل جلب توجه میزبان بزرگواری که کریم من اولاد الکرام و مأمور به ضیافت و اجاره است. امیدواریم در این ایام خاصی که ایام مهمانی بزرگ خداست و همچون مراسم حج که در اونجا تعبیر ضیوف الرحمن می‌کنند برای حجاج، در این ایام خدا توفیق آمادگی ما برای خدمتگزاری به صاحب الزمان و اجداد طاهرینشون و به ویژه آماده شدن برای انشاءالله بزرگداشت قدیر خم رو عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول و دعاکم فیه مستجاب. اگر قرار باشه که حق مطلب ادا بشه، در این چهار جمله‌ای که تلاوت شد بایستی برای هر یک از این جملات لااقل یک ساعت سخن گفت و شرح و بست این فرمایش شریف نبوی رو یه مقداری باز کرد، اما با توجه به وقت اندکی که داریم در حد ترجمه گونه‌ای از اون عبارات عبور می‌کنیم. مقدمه رو عرض کنم. افرادی که دارای روحیه سخاوت و بخشش و بزرگواری هستند معمولا برای انجام این گونه کارها دنبال بهانه می‌گردند. یعنی مثلا فرض کنید که به نوه‌هاشون، این به بابا بزرگ گفته هر کس که دعای فرج و حفظونی جایزه بهش می‌دن. حالا یک نوه‌ای توان این کارو نداشته و اینم دلش میخواد که جایزه رو بده، میگه خب اگر صلوات رو از جن فرج هم بفرستی همون جایزه رو بهت میدن. این نه اینکه واقعا اون نوه کاری انجام داده، چیزی از بچه که بلد بوده این صلوات رو، اما این با بزرگ دلش میخواد که یه جوری خیری از او به این نوه ها برسه. لذا به هر بهانه ای میخواد یه جوری عمل بشه که همه اینها جایزه گرفته باشن. بلا تشبیه حالا در این حدیث شریف پیامبر می‌فرمان که در این ماه، در ماه مبارک رمضان، انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده نفس کشیدن شما در این ماه تمام ثواب سبحان الله گفتن رو داره و خواب شما ثواب عبادت رو داره. خب این دو عمل یعنی نفس کشیدن و خوابیدن نه برای ما زحمتی داره و نه یه فعلیست که ما روی اراده قطعی و قبلی انجام بدیم. میگیم من نیت میکنم که حتماً این مقدار بخوابم، خب خستگی و ما مستولی میشه، مجبوریم که به خواب پناه ببریم. نفس باید داشتیم که ادامه حیاتمون باشه، نمیتونیم نفس نکشیم. خدای متعال به تعداد نفس هایی که شما در ماه مبارک رمضان میکشید برای شما ثواب میگیره. به هر مقدار از عمرتون که در خواب بودید، دیگه خواب که انسان وقتی خواب نمیتونه کار خوبی انجام بده، نمیتونه به مستحبات مشغول باشه، به واجبات برسه، اما کل خواب شما در این ماه عبادت محسوب میشه و این از الطاف بسیار بزرگ الهی است. و جالب اینه که اینو قید نکردن که روز ماه رمضان یا شب، در کل این ماه اینجوریه، یعنی چه شب ماه مبارک و چه روز ماه رمضان این ثواب برای شما هست. دو بشارت بعدی در اینجا داریم: عملکم فیه مقبول و دعاکم فیه مستجاب. اعمالی که در این ماه انجام میدیم، خدای متعال امر کرده به فرشتات سختگیری نکنید. هر نوع عملی که عمل خیری که از عبد من سر میزنه برایش نام اعمالش بنویسید. اینجور نباشه بخواید حالا خیلی زیر ذره‌بین قرار بدید جزئیات عمل رو، کیفیت عمل رو، نه، همین هست که دلش خواسته کار خوبی انجام بده عبد من، رو همه بپذیرید و هر دعایی که میکنه او رو به اجابت برسانید. پس اینا چهار بشارتی است که به طفیل صاحب نعمت و حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا خدای متعال به ما عنایت میکنه. همونجوری که همه ما میدونیم هیچ نعمتی از ناحیه خدا، چه نعمتهای معنوی و چه نعمتهای ظاهری و دنیایی و مادی، به ما فرا نمیرسه الا اینکه از کانال حضرت بقیت الله ارواح نافدا دریافت میشه. لذا همون گونه که باید شاکر باشیم نسبت به خدایی که منح الوجود است، باید ذاکر باشیم و تشکر کنیم از اون کسی که به الوجود است، یعنی بزرگواری که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی سمت الارض و السما. و تو این دعاهای مستجابی که برای ما دارن قرار دادن که دعا کن فیه مستجاب، بهترین دعا، عالی‌ترین دعا، دعای بر فرج صاحب الزمان و دعا برای اینکه خدا یا حوائج امام زمان ما رو به اجابت برسون، که هم حق اون حضرت رو ادا کرده باشیم و هم بهترین از بهترین ها رو از خدا تقاضا کرده باشیم. خدا توفیق انجام دعا برای حضرت مهدی ارواح نافدا و خدمتگزاری به اون حضرت و اجداد طاهرینشون، به ویژه جد مظلومشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو، اون هم به خصوص در هنگامه ورود به ایام عید قدیر، به همه ما کرامت بفرماید. پنجمین جمله از عبارات خطبه عظیم شعبانی از فرمایشات رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این بود که فاسأل الله ربكم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. در این ماه مبارک رمضان، ماهی که نفس کشیدن شما تسبیح و خوابیدن شما عبادته، چه از خدا بخواهیم؟ خود این که انسان در مقابل یک بزرگی که قرار میگیره متوجه باشه چه خواهشی رو بر زبان بیارد، خود این یک نعمتی است و در همین جا ما نیاز به راهنما داریم. یکی از دلایل نیاز ما به انبیا همین است که راه سخن گفتن با خدا را به ما بیاموزند. پیامبر مثلا در این ماه عظیم
از خدا با نیت پاک و قلب پاکیزه دو تقاضا داشته باشید. یک، توفیق بر انجام روزه. دوم، توفیق بر تلاوت کتاب الله مجید قرآن کریم. خب اولین مطلب اینه که در دعا کردن نیت صادق باشد و قلب پاکیزه و طاهر باشد. صداقت در نیت و در درخواست و گدایی کردن در خانه خدا به عنوان اولین شرط در اینجا مطرحه. در دعای شریفی که حضرت صاحب الزمان ارواح ناقداه به ما آموختن، در آغازش داریم اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. سومین چیزی که از خدا میخواییم بعد از انجام طاعات و ترک محرمات چی هست؟ پاک بودن و صداقت در نیت و قلب پاکیزه. به هر حال اعتقاد به این که خدا می داند و می تواند عطا کند، اعتقاد به این که خدا قادر مطلق است و همه کارها به دست اوست، عظمت الامور ترن به یده، اعتقاد به این مطلب در گدائی در خانه خدا بسیار تأثیر گذاره. این اعتقاد سبب میشه که گدا خیلی با سماجت و با اعتقاد به دریافت پاسخ و جواب در خانه خدا رو در بزنه. پس قلب پاکیزه و نیت صادقانه. چه بخواهیم؟ ان یوفقکم لصیامه، خدا به شما توفیق روزداری عطا کند. بحث توفیق روزداری هم بحث بسیار بسیار مهمی است. نمیخوام بگم کسانی که روزه نمیگیرن خدای نخواست کوتاهی میکنن، بسیاریشون به دستور پزشکشون هست که نمیگیرن، بسیاریشون به خاطر مسافرت ممکنه که نتونن روزه رو بگیرن، اما شیطان در این وسط بیکار نیست. شیطان برای ما بهانه درست میکنه که ما خودمون رو از روزه محروم کنیم. مراقب باشیم تا جایی که امکان داره، اون مقداری که وظیفه شرعی ماست، بهانه های شیطانی بر ما مسلط نشه. البته عرض کردم بیمارانی هستن که اصلا تکلیف شرعیشون نگرفتن روزه است، صورت اشتباه نشه مثلا. اما انشاءالله من تشنه میشم، من خسته میشم، من وقتی روزه میگیرم اخلاقم یه خورده بد میشه، وقتی روزه میگیرم چشام یه خورده کم سو میشه، اینها چیزی که از خودمون گاهی اوقات میتراشیم، گاهی اوقات معده میسوزه، گاهی اوقات اینجوری میشه. اگر واقعا بله دستور پزشک بر نگرفتن پزشک متخصص متدین شورته نگیرید، خب نباید بگیرید و الا خودمون از روزه محروم نکنیم. به یاد داشته باشیم که مولامون صاحب الزمان ارواح ناقداه قطعا از روزه داران ماه رمضانن و چه نیکوست، چه زیباست که خدمتگزار خودش رو با اربابش همرنگ کنه، همگام کنه. نزا به عنوان همگامی با صاحب الزمان ارواح و نافدا توفیق روزه رو از دست ندیم. و تلاوت کتابه و قرآن خواندن رو در این ماه از خدا توفیقش رو بطلبیم. خدا ما توفیق بده خوندن قرآن رو. و چه زیباست وقتی میخواییم قرآن شروع کنیم، برای ابتدای تلاوت قرآن، انتهای تلاوت قرآن و در حین تلاوت بیاد بیاریم اون تالی قرآن رو، تلاوتگر حقیقی قرآن رو که زیباترین تلاوتها رو او انجام میده. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. به یاد اون بزرگوار بیافتیم و به نیت اون بزرگوار قرآن رو تلاوت کنیم که ثوابش چندین برابر و مضاعف در مضاعف خواهد شد. اون بزرگواری که السلام علیه حین تقرأ و تبین، او نه تنها قرائتگر و تلاوت کننده قرآن است بلکه مفسر حقیقی قرآن خواهد بود در هنگام ظهورش و در اصل غیبتش هم برای بعضی ها این نموذ داشته که نمونش رو در داستان سید بحرالعلوم در حرم مطهر نجف اشرف سراغ داری که داستانش رو بسیاری از عزیزان شنیدن. وقتی سید رضوان الله علیه وارد حرم شد، به جای زیارت این شعر رو ترنم کرد: چه خوش است صوت قرآن به تو دل ربا شنیدن. و تعجب کردن همراهان اون بزرگ که چرا ایشون داره به جای زیارت شعر میخونه. بعدها فهمیدم که چه عنایتی شامل حال سید بزرگوار شده. خداوند به همه ما توفیق روزداری صحیح و تلاوت قرآن رو در این ماه کرامت بفرماید. و در همین جا باید از خدا تقاضا کنیم که خدایا این روزه های ما را به توفیل روزه های اربابمون صاحب الزمان قبول فرما. و خدایا اگر قرار است برای روزداری ما و برای تلاوت قرآن ما مزد و پاداشی معین کنی از باب لطف خودت، نه طلبکاری ما، اون مزد و پاداش توفیق خدمتگزاری به امیر المؤمنین علی ابن علی طالب و خاندان معزن اون بزرگوار باشد، به ویژه در ایام آینده قدیر.
ششمین قسمت از خطابه شریف شعبانیه می فرمایند: فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر، فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامت و عطشه. فرمایند که شقی و بیچاره و بدبخت کسی که در این ماه بزرگ از رحمت و مغفرت خدای متعال محروم بماند و در این ماه هنگام تشنگی و گرسنگی ایام ماه رمضان به یاد بیاورید تشنگی و گرسنگی روز قیامت خودتون رو. خب دو نکته بسیار اساسی در اینجا مطرحه. اول اینکه اگر یک سفره‌ای برای جمعی گسترده باشن، سفره‌ای به وسعت عالم هستی و صاحب سفره غنی مطلقی که همه چیز را میتواند در این سفره فراهم کنه، هیچ چیزی کم در این سفره نگذاشته، اگر از سر این سفره کسی گرسنه برخیزه، باید خودش رو شماتت کنه نه دیگران رو. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که شقی اون کسی است که در این ماه بزرگ از سر سفره و خوان احسان خدای هستی، خالق هستی، گرسنه بلند شه. من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، کسی در این ماه با این عظمت و با این همه امکانات بخشیده نشود و از مغفرت خدا بهره‌مند نکنه خودش رو. یعنی همه چیز برای مغفرت و بخشش انسان‌ها فراهم شده، مگر کسی خودش تنبلی کنه مثل من بیچاره، که اگر تنبلی کرد در واقع مقصر خودش هست که تنبلی کرده و از این سفره گسترده بهره کافی بر نداشته. نکته دوم، فهمیدن با گرسنگی و تشنگی که در این ماه به سراغتون میاد، به یاد بیاورید سختی های روز قیامت رو. روز قیامت پیش از تقسیم افراد به بهشت و جهنم و مرحله ای رو داریم به عنوان صحرای محشر که در روایات ما خیلی از اون سخت تعریف کردم. خیلی مشکلات زیادی رو در ارتباط با اون مرحله بیان فرمودم. ازا مفرماین بیاد بیارید گرسنگی و تشنگی قیامت رو که در اونجا چه وضعی رو باید تحمل کنید و چه سختی هایی رو باید بچشید. خب طبیعتا اگر انسان بیاد آورد سختی های قیامت رو، نتیجه مطلب همین میشه که به فکر اونجا میفته. یعنی به فکر اینکه زاد و توشه ای برای اونجا برداره. تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. فرمایش امیر مومنان سلام الله علیه که برای خودتون توشه فراهم کنید برای راه طولانی که در پیش دارید. ما جایگاهمون این دنیا نیست، دنیا گذرگاه ماست نه جایگاه ما. دنیا در واقع پلی است که از این پل عبور میکنیم که اون ور پل بخوایم در محل اصلیمون مستقر بشیم. منتها این پل داریم، پل طولانی است. ما فکر میکنیم همیشه دیست، نه، این پل خواهناها به آخر میرسه و از این پل باید رد شیم. انسان عاقل روی پل نمیاد پل رو آبادان کنه، نمیاد دنبال آسایش و آرامش پل باشه، به فکر این که اون بره پل چه خواهد شد. دنیا برای ما تعبیر روایات این است که پل عبوری ما سوی جهان آخر است. میتوان به فکر اونجا باشیم. اگر به فکر گرسنگی و تشنگی صحرای محشر افتادیم، بعد میبینیم که یک راه حل هایی گفتن. یکی از راه های ساده شو من عرض میکنم که برای آسایش صحرای محشر پیش از ورود به بهشت و هنگام برخاستن از قبر گفتن این است که اگر کسی توفیق پیدا کنه از یتیمان اهل بیت علیهم السلام در این دنیا دستگیری کنه، در اونجا کارش ساده تر خواهد بود. که مجموعه احادیثی است که در اول کتاب احتجاج مرحوم طبرسی و همچنین در جلد دوی بهار اومده در این باب، در باب ثواب تعلیم و تعلم. منظور از ایتام اهل بیت کسانی نیست که پدر و مادر از دست دادند، کسانی هستند که از امام زمانشون دور افتادند، لذا از حقایق دین محروم شدند. کسی بتواند به اینها حقایق دینی رو برساند، در قیامت ملائکه میان کنار قبر او و او رو به سوی بهشت دعوت می کنن. و حتی در فرمایش امام هشتون سلام الله علیه داریم که او رو سوار بر بال خودشون می کنن و تا بهشت همراهی و بدرقه می کنن. امیدوارم انشاءالله خدا این توفیق رو ما عطا کنه که از این فرمایشات نورانی پیامبرمون حد اکثر بهره رو داشته باشیم. ضمناً همینجا بد نیست که وقتی آتش و گرسنگی به سراغمون میاد به یاد مصائب کربلا و عاشورا هم بیفتیم که بالاترین مصائب عالم هستی است. در دنیا و در همه عالم هستی تا به حال مصیبتی و عظمت مصیبت کربلا نبوده و نخواهد بود. اگر به یاد اونجا بیفتیم قطعا یه مقداری حال و هوای روزداری ما عوض خواهد شد و به توفیل اشک بر امام حسین سلام الله علیه خدای متعال این روزه های دست و پا شکسته ما رو قبول خواهد کرد. ضمناً این بحثی که در باب نجات در روز قیامت در صحرای محشر عرض کردم، یکی از راهاش آشنا کردن شیعیان با حق ولایت امیر مؤمنان سلام الله علیه هست که انشاءالله خدا همه ما رو بر این کار توفیق عنایت کنه، به ویژه شناخت بیشتر از خطبه شریف قدیریه که از بالاترین کلمات حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم هست. هفتمین قسمت از خطابه شریفه شعبانیه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 4 پیام برای ما داره. پیام اول: و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. در این ماه نسبت صدقه دادن به فقرا و مساکین تلاش بیشتری داشته باشید. در تمام ایام سال این وظیفه برای یک مسلمان هست، برای یک محب اهل بیت وظیفه همه سال هست که نسبت به فقرا و مساکین بی تفاوت نباشند. اما در این ماه خاص گویا یه ثوابهای ویژه‌ای برای این مستحب نهفته است. در این فراز
حضرت امر می‌فرمایند که به فقرا و مساکینتون صدقه برسانید. می‌دونیم که کلمه صدقه هم غیر از پرداخت وجوه شرعی است مثل خمس و زکات، بلکه در واقع یک نوع پرداخت مستحبی است که ما توصیه فرمودند. نکته دوم، وقرو کبارکم، بزرگترهای خودتون رو احترام کنید، حرمت نگه دارید. یکی از چیزهایی که متأسفانه در فرهنگ این دهه‌های اخیر ما یه مداری داره کم رنگ میشه، بزرگ داشته افراد مسن‌تر هست. ما خاطرمون هست در قدیم که ما جوانتر از حالا بودیم، وقتی پیرمردی فرد سال خورده‌ای وارد اتوبوس میشد، خیلی ها به احترام او قیام میکردن روی صندلی که جای خودشون رو بدن. حداقل چندین نفر در واقع داوطلب بودن که اون پیرمرد رو، اون فرد مسن رو، اون فرد کهنسال رو به جای خودشون بنشونن که او اذیت نشه این ریش سفیدی که حالا وارد اتوبوس شده. اما الان در محیط های مثل مترو و اتوبوس میبینیم که از این خبرها خیلی کم پیدا میشه، نه اینکه نباشه، اما نسبت به قبل داره کم رنگ میشه این کار. و این فراموشی حق بزرگترهاست. وقت رو کبارکم، گرامی بدارید بزرگترانتون رو، نه تنها در اتوبوس و مترو، توی مجالس یاد اهل بیت، توی مجالس ذکر اهل بیت علیه مصطفی و سلام. خب طبیعتاً یه تعداد خاصی میتونن اطراف مجلس بنشینن و دیوار تکیه بدن، بقیه باید وسط مجلس باشن. بارها میبینیم که افراد مسنی وارد میشن و کسی احترامی نمی کنی که جا خالی کنه از جوانترهایی که اطراف هستن و کنار دیوار و پشتی یا روی صندلی نشستن و احساس راحتی دارن، این جای خودشون رو به فرد مسن‌تر بدن. ورحمو سقارکم، نسبت به کوچکترهای خودتون مهربان باشید. اگر همین امری که پیامبر فرمود ما اطاعت کنیم، قطعا در تعلیم و تربیت نوباوگان و نوجوانان و نونهالان جامعه نقش بسیار مهمی خواهد داشت، به خصوص در مجامع مذهبی ما مثل حسینیه ها، مثل مساجد، مجالس جشن و عزای اهل بیت علیه السلام. اگر این حالت مهربانی با کوچکترها رعایت بشه، در واقع حق بچه ها رو در حد خودشون رعایت کنیم ما بزرگترها، قطعا باعث خوشبینی اونها نسبت به محیطهای دینی خواهد بود. و چهارمین و آخرین فرمان در این فرازی که امروز میخواییم اشاره کنیم، وصلوا ارحامکم، نسبت به فامیل و بستگان و رحمهای خودتون، کسانی که رحم مشترک دارید از جهت زاد و ولد، به اونها سری بزنید و صله ارحام انجام بدید. که اینجا میدونید منظور از صله ارحام صرفا فقط احوال پرسی کردن نیست، که بگیم خب ما میشینیم پای تلفن، چند تا تلفن هزینه میکنیم، یک صله ارحام کامل از تمام فامیل انجام شد دیگه، به دایی و عمو و خاله و عمه به همه زنگ زدیم و همه احوالشون رو پرسیدیم دیگه، مشکل تمام. نه، منظور از صله ارحام اینه به هم برسید، به مشکلات هم برسید، گرفتاری های همو حل کنید، گره از کار همدیگه بگشاییم. و در اینجا دقت داشته باشین که در آیاتی در بحث صله ارحام داریم، بر مبنای حدیث شریف انا و علی ابوا هذه الامه، مهمترین و بالاترین صله رحم ما صله با امام زمان ارواح نافدا هست، یعنی به یاد صاحب زمان بودن، به یاد اجداد طاهرین اون بزرگوار بودن، برای اونها هدیه فرستادن. و چه هدیه‌ای بهتر و بالاتر از خدمتگذاری به آستان مقدس اون بزرگواران، که امیدواریم خدای متعال توفیق این خدمتگذاری رو به عنوان صله ارحام نسبت به صاحب الزمان ارواح نافدا و اجداد طاهرینشون به همه ما کرامت بفرماید. پس منظور از صله ارحام فقط احوال پرسی نیست،
خدمت کردن به ارحام مهمتر از احوال قرفی است. از این قسمت ما گاهی اوقات غفلت میکنیم و هیچ صله رحمی به صله ارحام به پدر معنوی ما حضرت بقیت الله ارواح و نافدا و اجداد طاهرینشون نخواهد رسید. خدا به همه ما توفیق انجام انواع صله رحم و انجام این چهار دستوری که فرمودن، صدقه به فقرا و مساکین، تکریم بزرگترها، مهربانی با کوچکترها و انجام صله رحم رو عنایت بفرماید انشاء.
هشتمین فراز از خطبه شریف شعبانیه حامل سه پیام بسیار بزرگ اخلاقی برای ماست. وحفظوا ألسنتكم وقضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. فرمان که در این ماه مبارک رمضان زبانهای خودتون رو حفظ کنید، از آنچه که نگاه به اونها حرام است دیدگان خود رو بپوشانید و از آنچه که شنیدن آنها مورد رضای خدا نیست تحریم شده از اونها گوش خود رو دور کنید. در واقع سه عضو بسیار مهم و اساسی وجود انسان، چشم و گوش و زبان، مسئولیت بسیار خطیر و سنگینی رو بر عهده دارند. آنچه که در کتاب اخلاقی بزرگان ما جمع‌آوری کردم، شاید حدود 40 نوع از گناهان عظیمی که انسان در معرض خطرش هست و شیطان انسان رو به وسوسه به سوی گناهان میکنه از کانال زبان انسان انجام میشه. دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت زدن، مسخره کردن مؤمن، آبروی کسی رو بردن، سخن چینی کردن و بسیاری از گناهانی که از گناهان کبیره و خطرناک انسان است ریشه در زبان آدمیزاد داره. لذا اولین کلام این است که زبانهای خودتون رو حفظ کنید. وحفظوا ألسنتكم. در این باب حدیث فراوان داریم. در بعضی از روایات شریفه زبان رو تشبیه کردن به یک سگ هار خطرناک درنده‌ای که چون هار شده و خطرناک شده بایستی محبوسش کرد و در واقع دهان رو محل حبس زبان دانستن. گاهی اوقات تعبیر شده که مراد روشن زبانتون گزنده نباشه، گاهی اوقات زبان رو به نیش مار تشبیه کردن، تعابیر خیلی سنگینه واقعا که گاهی اوقات یک کلمه نامناسب و بدون رضای خدا بر زبان جاری میشه ممکنه خانواده هایی رو در هم بریزه، ممکنه فامیل رو از همدیگه جدا کنه و هزاران هزار بدبختی برای این جامعه سرا بیاره. بعد میفهمون که چشمهاتون رو از آنچه که خدا نمیپسندد بپوشانید. خب این حلقه چشم با این ظرافت و کوچکی که داره کارهای خیلی بزرگی رو انجام میده. آیا آنچه که در نظام خلقت هست باید دید؟ آیا واجب است هر صحنه ای ما ببینیم و ازش فیلم برداری کنیم؟ آیا خدا این چشم رو داده که به هر چیزی که دلمون خواست نگاه کنیم؟ یا نعمتی که خدا عطا میکنه، نعمت چشم و گوش و زبانی که خدا عطا کرده، طریقه استفاده از این سه نعمت رو خدا باید معین کنه؟ خب مسلما انسان عاقل چشم خودش رو به هر جایی نمی‌اندازه. لذا کسانی که میخوان حقایق عالم خلقت رو ببینن، یکی از راهاش چشم پوشی از گناهه. قضوا ابصارکم ترون العجایب. چشمای خودتون از گناه بپوشینید تا اینکه بتونید عجایب عالم خلقت رو دریافت کنید و
از اونها بهره‌مند بشید. و بعد نکته سوم بحث گوش هست. آیا این گوش رو برای هر کاری میشه به کار گرفت یا نه؟ یعنی میشود با گوش به هر چیز، نوایی، به هر صدایی توجه کرد، یا اینکه گوش رو در اون جایی باید به کار گرفت که خدا میپسندد؟ من افقا الى ناطقن فقط ابده. کسی که گوش به یک گوینده ای فرا میده، انگار داره عبادت و عبودیت اون گوینده رو انجام میده. حالا اگر اون گوینده از ناحیه حرفهای خدایی و خدا پسند سخن بگوید، این شنونده عبادت خدا رو کرده. و اگر خدای ناخواسته کلمات نامربوط به زبان بیاورد، این عبادت شیطان رو انجام داده. پس به عنوان درس قسمت هشتم از خطبه شعبانیه در روز هشتم ماه مبارک رمضان، سه نکته بسیار اساسی داریم به طور خلاصه: حس چشم و گوش و زبان. خدا متعال انشاءالله همه ما رو به این کار موفق بداره. و یکی از راه‌های پیشگیری از این خطراتی که در گناهان چشم و گوش و زبان هست، اینکه ما این ابزار چشم و گوش و زبان رو در راه رضایت ولی خدا و خدمت به اولیاء پروردگار به کار بگیریم، که اگر توفیق این کار رو پیدا کنیم، خود این کار امیدی هست که به برکت اولیاء الله ما چشم و گوش و زبانمون بیمه بشوند و از گناهان مصون و محفوظ بمانند انشاءالله به حول و قوه الهی و با کمک صاحب الزمان ارواحنا فدا. نهمین قسمت از پیام زیبای پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه شعبانیه شامل دو جمله بسیار کوتاه ولی پرمعناست: و تحننوا علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم و توبوا الی الله من ذنوبکم. دو دستور در اینجا صادر شده از ناحیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اول رسیدگی به ایتام مردم و دوم توبه به درگاه خدا، که در این فرصت کوتاه انشاءالله به این دو تا اشاره خواهیم کرد. در باب رسیدگی به ایتام احادیث فراوان داریم از خود پیامبرمون، پیامبر مهربانی ها، که فرمودن انا و کافل و یتیم کهاتین، من و کسی که سرپرستی یتیمی رو بر عهده بگیرد مثل این دو انگشتی که به انگشتان خودشون اشاره فرمودن کنار هم هستن، در قیامت کنار همین و در بهش با هم همسایه خواهیم شد. یعنی رسیدگی به ایتام ظاهری که از پدر و مادر محرومن سبب میشه که در بهش با پیامبر همسایه بشوند. اما در کنار این مطلب حدیث بسیار زیبایی رو در جلد دوم بهار مجلس مرحوم مجلسی صفحه دوم، صفحه جلد دو صفحه دو حدیث یک، امام عسکری سلام الله علیه از قول جدشون پیامبر خاتم نقل می‌فرمایند که شدیدتر از یتیمی که از پدر و مادر خودش جدا شده، یتیمی است که از امام زمانش دور افتاده و به خاطر این دور افتادن از دین خودش غافله، یعنی از حقایق دین بهره‌ای نداره به خاطر دوری از امام زمانش و عدم دسترسی به اون بزرگوار. بعد می‌فرمایند که کسی که این یتیم رو به عهده بگیره، کار او رو به عهده بگیره، علا فمن کان من شیعتنا عالما به علومنا، کسی از شیعیان ما که با علوم و دانش ما آگاهی داشته باشه و به این وسیله دستگیری کنه و او رو ارشاد کنه، علاوه بر من هداه و ارشده و علمه شریعتنا، کسی از او دستگیری کنه، ارشادش کنه و او رو در مسیر حق به راه بیندازه، کان معنا فی الرفیق الاعلا، در قیامت با ما در بالاترین رتبه های بهشت همسایه خواهد بود. چون به هر حال بهشت هم درجات مختلف داره و در احادیث دیگه باز داریم که این کسی که به یتیم معنوی پرداخته در مقایسه با کسی که یتیم ظاهری رو سرپرستی کرده تفاوتش مثلا کفضل شمس علی السها، تفاوت این دو مانند فضیلت خورشید است بر کم نورترین ستاره آسمان. لذا بر ما که در عصر غیبت صاحب الزمان ارواح نافدا واقع شده این و در این دوران سخت و پرمحنت غیبت باید انجام وظیفه کنیم، توجه به این نکته بسیار ضروری به نظر میرسه که به مقداری که از دستمون برمیاد در رسیدگی به ایتام کوتاهی نکنیم. نتیجه دنیوی مطلب رو هم دقت کنید، فرمان شما با ایتام مردم مهربانی کنید، در نتیجه با ایتام شما مهربانی خواهند کرد. یتحلن ایتامکم، به هر حال ما هم یه روز در دنیا باید بریم، فرزندان ما در این دنیا روزی از نعمت پدر و مادر محروم میشن. میفرمایید شما اگر پیامبر میفرمایید در خطبه شعبانیه، اگر شما در رسیدگی به حال ایتام مردم تلاش کردید، در آینده خدا به دل دیگران میاندازد که اونها هم به یتیمان شما مهربانی کنند. لذا در این باب اگر بخوایم به حقیقت مطلب اشاره کنیم، رساندن پیام دین، فرهنگ تشیع و حقایق اعتقادی به نسل جدید، به نوجوانان، نوبابگان و جوانان جامعه، یه وظیفه ایست که بر عهده همه ما هست و اگر در این وظیفه کوتاهی کنیم قطعا در عالم برزخ از این کوتاهیمون پشیمان خواهیم بود. و اگر تلاش کنیم نتیجهش همینی که در روایات به ما فرمودن که یکی از جایگاه های این تلاش معمولا در مواقعی است که مردم آمادگی پذیرش بیشتری دارند، در مراسمی مثل نیمه شعبان، قدیر، عاشورا، فاطمیه و سایر مواردی که مردم گوش شنوایی بیشتری دارند برای پذیرفتن این حقایق.